أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما بحث ما دوستان عزیز در باب استصحاب بود و گفتیم که اگر بتونیم استصحاب رو تموم کنیم و حداقل مثلا فرض کنیم که یک قاعده هم از این قواعدی که فقها آمدن به تبع شیخ اعظم انصاری در اینجا نقل کردن ما بیم چکار کنیم در باب بحث کنیم که شیوه ورود و خروج در باب قواعد فقه رو بحث کنیم. من یک عبارتی میخواستم کتاب در باب استصحابم بخوانم و خب حالا کتابش که نیست در باب میگذاریم برای جلسی بحث او رو باز استثناءن خواهیم خون و انشالله بین بحث قرار خواهیم داد. امروز بحثمون رو دوستان عزیز میخوام از اینجا شروع کنیم که خب توجه داشته باشید در واقع که ما قاعده کلی بارها گفتیم امارات رو ما بر اصول مقدم میداریم، حتی اگر اماره باشه بر استصحاب مقدم میداریم. خب میرسیم به قواعدی که فقهیه و فقهای ما به تبع شیخ اعظم انصاری آمدن چند تا قاعده را در واقع مطرح کردن و بررسی کردن. این قواعد فقهیه هست، نه قواعد اصولی. ما الان اصل بحث ما در قواعد اصولی بود. اجازه بدید من یک هم در واقع قاعده فقهی رو تعریف کنم، یک. دو، باز بیم فرق قاعده فقهی رو با قاعده اصولی بگیم. سه، بیم در واقع کتاب شناسی بکنیم و قواعد فقهی رو بررسی کنیم ببینیم کتاب هایی که در این زمینه وجود داره در واقع چیه. دوستان عزیز، ما در باب قاعده اصولی که بحث کردیم قبلا یادآور شدیم قواعد اصولی چه قواعدی هستن؟ هی القواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه. این تعبیری است که ابن حاجب کردی مصری بیان کرده در مختصر الاصول، ناصرالدین بیضاوی بیان کرده در المنهاج، فخر رازی و دیگران، و مورد اتفاق قرار گرفته، یعنی جا افتاده. هی القواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه، یعنی قواعدی است کامل. مرحوم مظفر وقتی مثال میخواد بزنه در کتاب اصول فقه خیلی مثال جالبی میزنه، میگه آقا قواعد اصولی به منزله قالبن، یعنی میان صغرا قرار میگیرن، میان کبرا قرار میگیرن تا ما نتیجه بگیریم. مثلا یکی از قواعد علم و اصول اینه که الان بعد از دوره آخوند همه قبول دارن کل صيغه افعل يدل على الوجوب تدل على الوجوب، کل صيغه لا تفعل تدل على الحرمه. خب بفرمایید، صيغه افعل دال بر وجوبه، صيغه لا تفعل دال بر حرمه، کل جمله خبریه ای که مثبت باشه دال بر وجوبه، بل هو آكل آكل. کل صيغه های که به صورت نفی در واقع خبریه باشه دال بر حرمته، بلکه آکد از صيغه نهیه. و اینا قواعد علم و اصول دیگه. در واقع مفرد محلای ال، کل مفرد محلای ال دال بر اطلاق است، کل جمعی که محلای به ال باشه دال بر استغراق، کل نکره‌ای که در سیاق نفی است دلالت بر استغراق. اینا دیگه قواعد اصولی اینطوری هستند. قواعد اصولی چی هستند؟ قواعد اصولی قواعد کلی هستند که میان در واقع ما اینا را کبرا قرار میدیم در قضیه. مثلا میگیم آقا در این حدیث شریف یغتسل للجمعه، یغتسل للجمعه میگیم جمله خبریه هست و جمله خبریه وقتی در مقام انشاء باشه دال در وجوب است. کل جملت خبریت دال فی مقام الانشاء دالتون علال وجوب، فهازان یدل علال وجوب. یعنی فرع فقهی ما شد سقرا، کبرای قیاس ما و شکل ما شد قاعده اصولی، نتیجهی که گرفتیم یک تلفیقی از شکل اول و شکل دومه که ما جواب میده. در حقیقه میگیم در این حدیث شریف صیغه یفعل استعمال شده و کل صیغه یفعل دال بر وجوب است، پس این صيغه یفعل هم داله در وجوبه، یفتصل للجمعه داله در وجوبه. اینو میگیم قاعده اصولی. هی القواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه. این تعبیری است که نوع افقه. البته با اجتهاد فرق میکنه آقایون. اجتهاد توجه داشته باشید. تعبیر میکنن اجتهاد چیه؟ همون بیضاوی یا مثلا فرض کنید که آمدی در کتاب علی ابکار فی اصول الاحکام تعریف میکنن اجتهاد هی العلم نه هی استعمال قواعد. اشتباه نکنید، اجتهاد عبارت از علم است. علم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه. ما بی قواعد علم پیدا کنیم و اینا رو به کار بگیریم، اینو میگن اجتهاد. آقا قوه اجتهاد برای فلانی پیدا شده، یعنی چه؟ یعنی برای او این ملکه وجود داره که قواعد رو برمداره ازش استخراج میکنه. پس اجتهاد مساوی با علم است. قواعده اصولی مساوی با چیه؟ مساوی با علم نیست، مساوی با بکارگیریه. هیه استعمال القواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه. یک اوی هم مرحوم آخوند اضافه میکرد که اصول عملیه را شامل بشه، چون اهل سنت اصول عملیه ندارن، لذا تعریف اونها اصول عملیه وجود نداره در واقع. خب پس قواعد اصولی آقایون برای ما روشنه در واقع، از اول علم اصول تا آخر علم اصول. نقطه مقابلش ما یک قاعده فقهی داریم. قاعده فقهی از یک طرف در مقابل قاعده اصولی قرار میگیره، از یک طرف در مقابل فرع فقهی قرار میگیره. پس ما یک فرع فقهی داریم، یک مسئله فقهی داریم. مسئله فقهی یعنی یک مسئله جزئی که حکمش در روایت یا در مثلا عمل پیغمبر اکرم و ائمه علیهم السلام آشکار شد. میگیم آب قلیل اگر به نجاست رسید نجس می شود. غیر از حسن ابن ابی عقیل عمانی که متقی مطلقا فتوا داده آب با ملاقات نجس نمیشه، چه قلیل باشه چه کثیر باشه، فقط با تغییر نجس میشه. با تغییر، همونی که مفاد صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزی هست. خب الان این بزرگواران میگن آقا آب قلیل قابل نجاسته، او میگه آب قلیل قابل نجاست نیست. این میشه فرق فقهی. راوی سوال میکنه که مرا چرت گرفت، چشمام رو هم قرار گرفت، ایوجب الخفقت و الخفقتان الوضو. این فرقه، این سوال از فرق. اما همین سوال از فرد بالاخره منجر شد به یک قاعده اصولی، لا تنوزل یقین. یا بلید قاعده اصولی فرع فقهی. فرع فقهی یعنی یک جزئی در حیره. حالا ما یک قاعده فقهی داریم. قاعده فقهی یعنی همون فرع فقهی اوقدر قویه دوستان عزیز که ازش مصادیق گوناگون در میان. اشتباه نگید، چی گفتم؟ ازش مصادیق گوناگون در میان. اینی که مصادیق گوناگون ازش در میان، اینا همه همون فرعها و همون مسئله هایی هستن که میان تحت یک مسئله قرار میگیرن. میگیم آقا هر چیزی که علم نداشته باشید شما به او پاک هست، به نجاستش. کل شیء خب که مثلا فرض بکنیم ما حلیتش رو نمیدونیم فهو حلال، کل شیء که نجاستش رو نمیدونیم فهو طاهر. آقا وقتی که مثلا فرض میکنیم میام در کتاب بی میگیم علالیت ما اخذت حتی تعدی، به صورت کلی میگیم، میگیم هر کسی رفت یک چیزی را دیگری به امانت گرفت باید برگردونه، ضامنه، به امانت بگیره، به فروش باطل بگیره، به فروش صحیح بگیره، در زمان خیار باشه، هر جا باشه. علالیت ما اخذت حتی دارد. ادرعال حدوده به شبهات، چند روز قبل خوندیم. این یه قاعده است که در کتاب حدود سریان داره. ادرعال حدود به شبهات یا به شبهه یه قاعده فقهی است یعنی هر فرع فقهی و مصداق جزئی که شما پیدا کنید شبه پدید آمد حد زود دفع میشه. این رو میگن قاعده فقهی. پس ببینید ما پارسال بود که اگر یادتون باشه آوردیم همون کتاب خودمون را، کتاب قاعده در را و کتاب آیت الله جواد آقای آیت الله از ماهی فاضل زنکرانی که تو مقدمش آمدن بحث کردن و کتابی به نام قواعد الفقهیه جواد آقای فاضل در سه جلد هست، تو مقدمش خیلی بحث جالبی دارن که قاعده فقهی چیه. قاعده فقهی عبارت از یک قاعده است که از ضمنش میشه مصادیق گوناگون در آورد، قابل تطبیق ولی مثل قاعده اصولی نیست. قاعده اصولی کبرا قرار میگیره، قاعده فقهی کبرا قرار نمیگیره. قاعده فقهی اصلا مقدمه برای فقه نیست، قاعده فقهی خودش فقهه، قاعده فقهی خودش فقهه. در واقع 15 تا فرق ما در اونجا ذکر کردیم از آیت الله جواد آقای فاضل از دیگران که بین قاعده فقهی و قاعده اصولی یا مثلا فرع فقهی وجود داره. گاهی یک فرع فقهی ممکنه نصف صفحه بشه، یک صفحه بشه، ولی قاعده فقهی شما نگاه کنید کلی قواعد فقهی دو خط، سه خط، ببخشید دو کلمه، سه کلمه، یک خط فوق باشه. آقا الامینو مستعمن، امین مستعمن، امین مستعمن یعنی اگر امانت دار باشه دیگه او اگر بگه آقا تلف شده امانت شما، ما حرفش رو قبول میکنم. به همین دو کلمه نام الالبینت الخیار، ببخشید مثلا البینت الالمدهی والیمین الامن انکر، این رو قاعده فقهیه مال کتاب به رضا. قواعد فقهی گاهی در کل فقه سرایان داره، گاهی مخصوص کتاب طهارته، گاهی مخصوص کتاب بیعه، گاهی مخصوص کتاب قضاءه، گاهی مخصوص کتاب مثلا فرض کنیم که دیات و حدوده. پس قواعد فقهی دوستان عزیز عبارت از یک قاعده فقهی شکیل کلی که بر مصادیق گوناگون قابل تطبیقه. لذا اگر گاهی ائمه ما فرمودن علینا الغاء الاصول و علیکم ان تفرعوا، چه بسا ناظر به همین قواعد فقه داشتن. یعنی میگن آقا به شما یه قاعده ای میدیم که شما این قاعده را در دستتون باشه خیلی جا میتونید تخریج کنید. اصطلاح اهل سنت تخریجه، ما تعبیر میکنیم به تفریع. آقایون تفریع، تخریج معناش همینه، تخریج معناش اینه که ما یه قاعده کلی داریم هی فرعها رو بهش میچسبونیم میچسبونیم میچسبونیم. این رو میگن تخریج، این رو میگن تخریج، یعنی فروع گوناگون رو به یک اصل برگردونیم. علینا الغاء الاصول و علیکم ان تفرعوا. حالا ان تفرعوا مثل چی باشه؟ مثل کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، علال یده ما اخذت حتی تعدی، بعد ادرع الحدود به شبهات، بعد البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر. اول اینکه یک مسئله دیگه هم داریم، یک عنوان دیگه. پس ببینید یک قاعده اصولی داریم، یک قاعده فقهی داریم، یک فرع فقهی داریم، یک تفریع داریم، یک تخریج داریم. اینا هم جدا بشه اصطلاحات. حالا دوستان عزیز یک اصطلاح اشباه و نظائر هم داریم. اشباه و نظائر یعنی موارد گوناگونی که شبیه همان که ما همه را اگر رو هم بریزیم ازش یه قاعده در میاد. این بازگشتش به همون استقراءه که ما چند روز قبل در مورد نظریه مرحوم سید محمد مجاهد بهش اشاره کردیم که ایشون استقراء را قبول داره، استقراء را قبول داره. ببینید میگه استقرار یعنی مصادیق گوناگون رو بررسی کنیم ازش میتونیم یک کلی در بیاریم، در واقع یک کلی استخراج کنیم. اینو میگیم در واقع تخریج. ببینید ما وقتی که اینا رو بررسی میکنیم اصطلاحات رو از هم باید جدا کنیم. الان شما برید پایین کتاب تحریر الاحکام علامه هلی رو بردارید، روی جلدش که مؤسسه امام صادق آیت الله از ماهی سبحانی تصحیح کرده نوشته فروع مخرجه، این مخرجه یعنی همین، یعنی در واقع اینجا آمدن یک اصل بیان کردن و یک فروعی را بر اون اصل تفریع کردن در واقع. پس ببینید دوستان عزیز، ما یک مسئله فقهی داریم جزئیه، یک قاعده اصولی داریم کلیه که قالب شکل اول و دوم بهش میدیم، اما یک قاعده فقهی داریم که قالب شکل اول را نداره در واقع. خودش میگیم آقا کل شیء لک حلال، پس این نمیدونیم آیا حلال یا حرامه، میگیم این نوشیدنی حلال است. او یکی دیگه چی میگیم بازم حلاله، او یکی دیگه چی بازم حلاله. چرا؟ چون کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. پس بنابراین این اصطلاحات گوناگون باید از هم جدا بشه تا ما بعد ببینیم که قواعد فقه چه ویژگی هایی داره؟ ویژگی های قواعد فقه زیاد آورد. مثلا یکی از ویژگی های قواعد فقه همون ایجاز در لفظ است و وسعت در معنا. در معنا شما هر چی بگی توسعه داره، ولی در لفظ خیلی موجز و دو کلمه یه در واقع. دو کلمه یه. که آیا مثلا فهم بکنیم که بله این قاعده بیان شده با دو کلمه، با سه کلمه، با یک مثلا فرمان واسطه که در این وسط هست. بعد هم قاعده فقهی اختصاص به یک جا و دو جا نداره، در خیلی از ابواب سریان داره، گاهی کل ابوابه، گاهی بعضی ابوابه، و از این قبیل فرقهای اصلی زیاده در واقع که عرض کردیم ما در مقدمه یک کتاب قاعده طلوع در نوشتیم. همه را آیت اللازمه های فاضل لنکرانی هم در مقدمه قواعد فقهیه‌ای که دارن ذکر کردن و به یک نوعی همون جمله امام که دو بار از امام صادق علیه السلام و امام رضا وارد شده علینا القاء الاصول به همینا برمیگرده و بر همین اساس هست بعضی علمای ما الاصول الاصلیه یا الاصول الاصیله مثل فیض کاشانی، مثل سید محمد، سید عبدالله شبر، اینا اینجور کتابایی تألیف کردن. اجازه بدید تا وارد کتاب شناسیش هم بشیم، بحث بعدی هم داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آله طیبین.